5 تا شهید سوری. من ابتدا فکر کردم اینا چون اهل فوق و کفری هستن، بچه‌هاشون توی بمبارون و خمپاره بارون به شهادت رسیدن، اما خود پدر گفت نه، من بچه‌هام تو جبهه همشون به شهادت رسیدن. بعد یه جمله ای گفت، هم تو که تعریف میکرد ما گریه میکردیم، گفت چرا گریه میکنید؟ من خودم و بچه‌هام و خانواده‌ام فدای ملت و رهبر جمهوری اسلامی را. اون الهام بخش امم بودن از اینجاست. ما فکر میکردیم سوریه فقط نظامی هاشونن یا جبهه مقاومت رفته اونجا داره میزنگه، نه، اون فرهنگ به اون مردم منتقل شده. ما شهید علوی دیدیم همینطور، خانوم شهید، خب اونا بیهجابن علویات و سوریه، دیدم خانوم شهید گریه میکنه. دیدم چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر اینکه من از ناراحتی شهادت همسرم یعنی از شهادت همسرم ناراحت نیستم، من از اینکه چرا خودم نتونستم شهید بشم ناراحتم. خیلی از این اتفاقات افتاد تو سوری. ما در استان حلب همین کار راهیانو رو اونجا استارت دادیم. مردم استان حلب نمیدونستن چه اتفاقاتی افتاده. از زندان مرکزیشون در شمال شهر حلب، از قلعهشون که در وسط شهر بود، از پایگاه هوایی کویرس که در شرق استان بود، از نقاط مختلف، از راموسه، برداشتیم بچه های دانشگاه حلب رو مثل راهیانو رو خودمون سوار اتوبوس کردیم، دو سه تا دستگاه ماشین اینا رو بردیم فرمانده پایگاه هوایی کویرس، من نقطه به نقطه اومدن و اینا توضیح دادن. خیلی برای اینا جالب بود، خیلی برای اینا عجیب. من اونجا به دوستان گفتم، من یاد اوائل قصه راهیانو رو دفاع مقدس خودمون میفتم که انقدر بکر بود و حالا اینا این فرصت رو دارن که مثل ما اون خطا رو نکنن، اون آثار از بین نبرن، خودم شدید چی ازش باقی نمونده از آثار دفاع و مقاومت. چه اتفاقی داره میفته؟ این زبانی که شما میفرمایید آقای شریف، این زبان به لطف الهی وجود داره، این زبانه ایجاد شده. جبهه سوریه به این به افزایش همه
نیاز کردن به همه گیری داره.
به لطف الهی این جبهه سوریه کمک کرد به این همه گیر شدنه. یعنی ما انقدر الان زبان مشترک داریم. مسئولین استان حلب به من میگفتن که ما الان این سوریه فقط کشور ما نیست، میگفت شما هم سهم دارین چون خون برادران شما رو این زمین ریخته شده. این نزدیکی و برادری ایجاد میکنه. من وقتی شروع کردم به صحبت کردن به معاون بحث استان حلب از رزمنده های مدافع حرم خودمون گریه کردم و بعد من به شما بگم این رزمنده های مدافع حرم ما از جووناشون در 60 یا 70 یا اینا مگه جبهه دیده بودن؟ اینا مگه حتما لزوما پدرشون شهید بود یا رزمنده بود یا جانباز بود؟ پسر آقای خسرو نجات که الان دارن گوش میکنن، تو حلب ما خدمتشون بودیم یه چند سباهی، ایشون میتونن گواهی بدن از این اتفاقا. میخوام بگم که چه اتفاقی افتاده. اون راهیان نوره، اون شهدای گمنامی که اومدن، بچه های دهه 60 و 70 ما رفتن زیر تابوتشون، جنس کاری که داره اتفاق میفته جنس کاریه که امام فرمود این تداوم پیدا میکنه. یعنی شما به قول رهبر انقلاب، نام و یاد شهیدان در طول تاریخ زنده خواهد ماند، سنت لایتغیر الهی نام و یاد شهیدان رو در طول تاریخ زنده نگه خواهد داشت. اما این ما مسئولین هستیم که باید با تدبیر و تصمیم درست بستر این کار رو فراهم کنیم. یعنی اون کار انجام میشه ها، اما کی باید این کار بکنه؟ به نظر من یه کوتاهیایی تو این زمینه تو بعضی دستگاه حاکمیتی هست که باید به خودشون بیان. به طور مثال همین دفاع مقدس خودمون، من حساب کردم در طول سال حدود مثلا 40-50 تا سریال در صدا و سیما پخش میشه در شبکه‌های مختلف اگر درست محاسبه کرده باشه. یه دونش اگر به دفاع مقدس پرداخته بشه خیلی باید کلامون رو بزنیم هوا، و اگر اون یه دونه درست دفاع مقدس رو روایت کرده باشه، یعنی داستان واقعی اومده باشه روایت کرده باشه، باید کلامون رو بزنیم هوا که نداریم. شما چطور انتظار دارید سریال دفاع مقدس ساخته بشه با هزینه بالا، یا فیلم دفاع مقدس، یا فیلم در مورد مدافع حرم ساخته بشه با هزینه بالا، اما شخصیت‌های اون فیلم واقعی نباشن؟ مخاطب شما چجوری میتونه ارتباط برقرار کنه؟ بعد چجوری میتونید اون شخصیت رو بیاید تبدیلش کنید به نماد، ببرید تو دفتر کتاب بچه‌ها، ببرید تو اسباب بازی، ببرید تو چیزای دیگه؟ ابراهیم هادی ما
خاک سرخ تولید کردیم.
چند تا قصه واقعی؟ بله، با قصه واقعی
شیشه تولید کردیم.
چند تا آژانس شیشه ساختیم؟
خب این میخوام بگم این دستگاه حاکمیتی دیگه، این دستگاه مردم نداره. یا اون راهیان نور، ما هر سال داریم میریم جاده مثلا فکی و چنانه، صدای همه راننده اتوبوس‌ها رو در میاره و طرف به خودش فحش و لعنت میکنه که من دیگه راهیان نور نمیام. این که وظیفه مردم نیست.
میدونید یه بخشی از صحبت شما رو من میخوام توی بخش قبلی جواب بدم و توی این چیزی که میخوام بگم، و یه بحث دیگه‌ام رو میخوام حالا پیرو نکته دومتون، بحث زیرساخت‌ها اشاره کردین. من یه نکته بگم آقای تاجیک، بعد خدمت شما باشم. دو تا بحث داریم. یک، ما چقدر اومدیم قصه پردازی کردیم، چقدر اومدیم قصه جنگمون رو نوشتیم، چند تا نورالدین پسر ایران نوشتیم، چند تا دا نوشتیم. اینها نکته هایی که وجود داره. و بحث دومی که وجود داره، من آخرین باری که رفتم به مناطق راهیان نور جنوب اوایل دهه 90 بود، با یه جمعی از بربچه‌های ملی پوش توی رشته‌های مختلف از فوتبال تا تکواندو و بسکتبال و والیبال و عرضم به حضورتون وزنه برداری و دیگر رشته‌ها رفتیم. ببینید، کسایی که من خودم فکرش رو نمی‌کردم، وقتی مثلا ما رسیدیم شلمچه، این بچه ها در به در دنبال اینجا بودن که یک نقطه خلوتی رو پیدا بکنن و با خودشون خلوت کنن. در به در پی این بودن که یه جایی پیدا بشه که بتونن چند دقیقه خودشون باشن خودشون. وقتی مثلا ما رسیدیم به اون مزار شهدای شلمچه که در واقع یک سری از ایلات و عشایری هستند که محلی های اونجا بودن، جزو اولین شهدای جنگ ما هستند و خیلی کم ازشون شنیدیم، متاسفانه خیلی کم شنیدیم. وقتی که رسیدیم به اونجا واقعا دل تو دل هیچ کس نبود. چرا ما اینا رو ندیده بودیم؟ چرا ما اینا رو نمیدونستیم؟ چرا ما اینا رو نمیشناختیم؟ و این خیلی سوال بعدی بود که میپرسیدیم، یعنی سوالی بود که خودمون خجالت میکشیدیم که چرا این شکلیه. ولی وقتی مثلا رسیدیم به یک نقطه‌ای که الان یادم نمیاد، توی مسیر فکه بودیم فکر میکنم، یکی از دوستان رادیوشون بازه، من خواهش میکنم حالا یا آقای خسروی نژاد یا آقای تاجیک صدای رادیو رو کلن ببندین، فقط از طریق دهنی تلفن
من رادیو ندارم
صحبت بکنیم، پس احتمالا آقای خسروی نژاد هستن. آقای خسروی نژاد، من خواهشم اینه که رادیو رو کلن ببندید. ببینید، یه نقطه بود توی مسیر فکه بود اگر اشتباه نکنم، داشتیم طی مسیر میکردیم، یه کابین در واقع کانکس سربازانی بود که اونجا نقطه صفر مرزی ما به عنوان دژوان داشتن خدمت میکردن و این بچه ها لهله یه دونه بطری آب معدنی میزدن. میدونید، اینها اون چیزاییه که من میگم باید درست بشه. اینها اون چیزاییه که ببینید ذهنیت ها رو ممکنه آلوده بکنه، خراب بکنه. اینها اون چیزاییه که باید ما بهشون توجه بکنیم. نقطه دژبانی ماست، نقطه صفر مرزی ماست، دژبان ماست و فرزند ایرانه. چرا باید مثلا برای یک دونه آب معدنی بخواد مثلا رو بزنه مثلا به یک کاروانی که اومده اونجا؟ میدونید، این اتفاقها اتفاقهای خوشایندی نیست. حالا بگذارید که از این فضا یه مقداری فاصله بگیریم، خدمت آقای خسروی نژاد باشیم. آقای خسروی نژاد، شما فتح خرمشهر رو دیدین، درسته؟
بله، من توفیق بوده که اونجا در واقع در خدمت عزیزان بودیم. و
دزفول رو چی؟
دزفول هم از کنارش عبور داشتیم ولی اسکان نداشتیم درش.
خب چی میگذشت توی اون سالها توی خرمشهر ما، توی دزفول ما؟
ازم خدمت شریفتون که در خرمشهر اون چه که بنده خاطرم هست در واقع رشادت ها و غیورمردی هایی بود که برای همه تاریخ از این به بعد ایران میتونه سرلوحه و سرمشق باشه و به قدری اون فضا آکنده از در واقع اون عطر اون روزها هست که بعد از گذشت سالها بنده استاد دانشگاهی رو از یکی از اساتید دانشگاهی واشنگتن بود وقتی اومد ایران پیشنهاد دادم ایشون تشریف آوردن این خاک شلمچه رو که دیدن بی اختیار با دو زانویشون خورد زمین. شما فضای واشنگتن رو در نظر بگیرید و فضای شلمچه رو، این چه فضایی که یه عزیزی بعد از این همه سال خارج از این محیط وقتی میاد اون فضا به قدری او رو درگیر میکنه که بی اختیار با دو زانو خورد ایشون به زمین و به سجده رفت ایشون و خاک اونجا رو برداشت و شروع کرد به بوسیدن. این چیزیه که ما بایستی حفظش بکنیم و این ارزش ها رو در واقع تبلور بدیم و به عینیت نسل های آینده در بیاریم.
من میخوام سه خرداد خرمشهر رو واسه همون روایت بکنید آقای خسروی نژاد.
بله، من خدمت شما عرض شود که سوم خرداد من در موضوع روز سوم خرداد من حالا تو این بین هم یه خیری هست و این مطلب رو اشاره کنم چون من وقت عقد از حضرت امام داشتم. روز اول خرداد بنده تکلیف کرده بودم یک پلی بزنم و اون پل رو آماده کردم. شهید رضا دستواره به من گفتش که این پل رو بزن و دیگه شما میتونی بزن، چون گفته بودم روز سوم خرداد ما خدمت حضرت امام وقت عقد داریم با در واقع حاج خانوم توی این قضایی ها. ایشون گفته بود این پل رو بزن، من کاری ندارم در مورد. بعد اون چیزی که بنده تو اون مقطع خاطرم هست، شهید رضا دستواره مسئول پرسنلی نیروهای در واقع اون موقع چی پا حضرت رسول بود، وقتی ایشون در واقع حاج احمد مجروح بود اومد در انرژی اتمی که یه سرکشی بکنه، ایشون برگشت به حاج احمد گفت چه کنم برادر احمد، یه هفته عملیات مرحله دومش انجام گرفته بود و الان این نیروها بیکار موندن، اومدن همه برگ مرخصی میخوان برن تهران، چون به هر حال ما رسیده بودیم به حریم در واقع خرمشهر ولی عملیات متوقف مونده بود و من چه بکنم، من ناظر به این موضوع بودم. بعد حاج احمد برگشت گفتش که چه، حاج احمد هم پاش به شدت مجروح بود در سر اون خونپاره‌ای که کنارش خورده بود و این مطالب و در واقع چند نفر شهید شده بودن، ایشون پاش مجروح شده بود و خیلی هم دردآور بود وضعیت ایشون اون موقع. ایشون گفتش بسیار خوب، بچه ها رو جمع کنید، من توی اون محیطی که اونجا بودم شاید حدود 2000 نفر نیرو تو محوطه انرژی اتمی تو دارخوین سرای دارخوین اونجا جمع شدن و آقای موسوی جزاری تشریف آوردن صحبت کردن، برادر آهنگران هم اونجا یه مقداری نوع سرای کردن. بعد آقای متوسلیان گفت ببینید عزیزا برادران،
حاج احمد متوسلیان منظورتونه؟
بله، حاج احمد متوسلیان گفت برادران عزیزا امروز که ما الان اینجا هستیم مردم تهران با هواپیما برای تو خط مقدم ما بستنی اکبر مشتی میفرستند، شما اونجا میل میکنید و چلو کباب شمشیر رو با هواپیما میفرستند، شما توی خط بسته‌هایی که براتون میاد داغ داغ میل میکنید. مردم تهران از شما یه انتظاری دارن و امشب شب عاشوراست و من خواهش میکنم که این نورافکن رو خاموش کنید، این نورافکن رو خاموش کرده و هر کس میخواهد برود صبح بیاد برگشت بگیره بره، ولی امشب شب عاشورا به والله العظیم قسم فردا صبح من اونجا بودم، یک نفر پشت در کانکس به در واقع این پرسنلی نبود که بخواد بلگه مرخصی بگیره. و این گونه اون سخنرانی حاج احمد و اون فضای شب عاشورای اونجا باعث شد که مرحله بعدی در واقع نیروها عمل شد و به اون نتایجی که مستحضرید رسید. منتها من لازم میدونم پیش از این قضایا مرحله اول در واقع آزادسازی خرمشهر رو یه شرحی بهتون بدم اگر فضا اجازه میده به شما یا زمان اجازه میده.
حتماً
ببینید ما باید اینجا یه یادی بکنیم حتما از شهید حسین قجهی، عزیزی که فرمانده گردان سلمان فارسی بود و ایشون با بارهای مبنایی که عزیزان همراهشون داشتن یه گردان حرکت کردن از پل آزادی که زده شد از روی رودخانه کارون رد شدن قریب به 17 کیلومتر با بار تقریبا شاید حدود 20 21 2 کیلو مبنا که از اسلحه و کوله پشتی و این مطالب بود به سمت اون نقطه ای که تعیین شده بود. وقتی اونجا رو گرفتن اون نقطه رو اصطلاحا ما بهش میگفتیم خط مشکی، یعنی جاده آسفالت اهواز به خرمشهر و عراق هم هر 100 متر اینجا اومده بود یک شیار تو این جاده ایجاد کرده بود و ارتفاع این جاده از کف بیابون حدود 80 سانتی متر یه همچین چیزی بیشتر نبود، به یک متر نمی‌رسید و اینجا پدافند کرده بود. قرار بود دو گردان از جناحین در واقع سمت راست و چپ به ایشون الحاق پیدا کنه که این الحاق صورت نگرفته بود و نیروهای شهید قجهی مثل نعل اسب در محاصره دشمن قرار گرفتن و در اینجا آقای متوسلیان وقتی دید ایشون اونجا تک افتاده دستور عقب نشینی دادن به شهید قجهی. شهید قجهی ببینید این چیزی که من دارم میگم از یک جای دیگه دارم، یه خاطره دیگه رو میخوام وصل کنم به اینجا. ما در یک عملیاتی در مریوان کردستان که حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان بود حمله کردیم، یه ارتفاعی رو به نام قوت سلطان ما گرفتیم. من خاطرم از قریب 120 متر تا 150 متر ما در دامنه قله بودیم و عراقی ها مسلط با همه امکانات در روی قله، بسی ها اونجا در واقع سنگر داشتند و امکانات داشتند، کالی پنجای نوع آمریکایی نگیم دوشکا، کالی پنجای نوع آمریکایی بود، کمپاره 4 دستگاه داشتند، موچک سهند در واقع سامشیش رو که حالا ما میتونیم سهند در واقع اونجا داشتن، همه جور ادوات به اضافه میدان مین اونجا مسلح. وقتی در واقع اون رمز عملیاتی شد و بچه حرکت کردن، تو حرکت اول ما 2 نفر شهید دادیم، حمید رضا پروانه و حسن جمالی پاقله و این قله گرفتشون. بعد حالا ما دیگه مسلط شدیم اونجا، انقدر عراق آتیش میرد قریب 7-8 ساعت مداوم آتیش میرد تا گلوله های عراق تموم شد. بعد من دیگه از سنگرا اومدیم و از موزه اومدیم بیرون و شروع کردیم گشتن، من شمردم 48 جنازه بعثی روی قله بود و از این 48 نفر 13 نفر واکسیل داشتن، یعنی 13 تا دژبان داشتن. اگه ما یه تخمین بزنیم هر 2.5 نفر تقریبا یک دژبان همراهشون بود که مواظب باشه اینا فرار نکنن، چون دژبان به هر حال برای نظم و انضباط و اینجور مطالب هست. ولی در گردان ما که حمله کردیم اونجا یک نفر هم دژبان ما نداشتیم. حالا این رو ما اینجا تمثیل میزنم، اون مثال مریوان چند سال قبل و یکی دو سال قبل از این رو به این نقطه، اصلا ما تمرد نداشتیم. شهید حسین قجری تمرد میکنه میگه من عقب‌تر نمیگردم. برای همه ما تعجب برانگیز بود چه شکلی دست راج احمد و این فرمانده اینجا در واقع تمرد میشه ازش. در شب اول شهید محسن وزوایی از یک دهانه صدمتی که تو این نهله هست بوده وارد میشه. وقتی وارد میشه به شهید قجری میرسه میگه برادر قجری، حاج احمد میگه که شما برگردن هستیه. ما حالا با مناسبت ها رو میگم چون قریب دو ماه بیشتر نبود که شهید رضوایی با آقای در واقع چیز با آقای قجری با هم دیگه آشنایی داشتن. اینجا میگه که سلام منو برسونید به برادر احمد، بگید حسین گفت من عقب بر نمیگم و ایشون بر میگن و شهید قجری میمونه. فردای اون روز شهید همت رو برادر احمد میفرسته. شهید همت مدت آشناییش با شهید قجری در واقع یه چند ماه بیشتر بود، یه 3-4 ماه بیشتر بود، سر عملیات آزادسازی محور جزیره مریوان به پاوه که این محور در واقع با منطقه شمشی و مل هندو در واقع با گرفتن اون ارتفاع هم دیگه متصل شد که این ارتباط برقرار شد.
بله.
به شهید همت ایشون برمیگرده میگه که برادر همت شما به حاج احمد سلام برسونید و بگید که حسین گفت من موندم و این تعداد بچه های و اندازه انگشتان دو دست و دو پا، یعنی شاید ظاهرا 20 نفر بیشتر نمونده بود. یه عده اونجا ساکتن هیچی نمیگن، اشاره به شهدا میکنه. یه عده اون گوشه دارن ناله میکنن، اشاره به مجروحین میکنه. من موندم و این تعداد انگشتان دو دست و دو پا، سلام منو به حاج احمد برسونید، بگید دیدار به قیامت. حسین گفت من بچه هام رو رها نمی کنم. میمونه روز سوم برادر نصرت کاشانی که الان وجود دارن و در واقع قبلا مسئول امور جانبازان بنیاد بودند، ایشون نقل خاطره می کنن. خب ایشون رابطهش به حسین قجری خیلی در واقع
زیاد
و نزدیک بود، چون ایشون وقتی اومدن مسئول جهاد مریوان بودن، وقتی بردن اون منطقه دزری، دزری تا کسی در واقع ندیده باشه نمیدونه چه منطقه صعب العبوریه و برای سنگرهای اونجا و پایگاه اونجا میگه ما میخواییم سنگر بسازیم و این کار کنیم و این کار بکنیم و سوخت داشته باشن در مخزن آب داشته باشن اینها. آقای کاشانی اشاره میکنه که من اینجا رو 6 ماهه در واقع می سازم. حاج احمد متوسلیان اون موقع میگه اگر 2 ساله ساختی ایوالله داری، ولی ایشون 4 ماهه می سازه. یعنی میخوام بگم به این خاطر خیلی رابطهش با حسین قجری در واقع نزدیک بود.
بله.
شب سوم حاج احمد متوسلیان، یعنی غروب روز سوم، حاج احمد متوسلیان مهندس کاشانی رو میفرسته میگه نصرت تو برو در واقع حسین هر جوریه برگردون عقب. و ایشون از اون دهانه 100 متری که این نعله از بوده وارد میشه. ایشون خودش نقل میکنه میگه من وقتی وضعیت حسین رو دیدم نتونستم حرف بزنم، گفتم حسین حالت چطوره، حال احوال چطوره اینا. گفت نصرت تو جهاد بودی لودر بلدی؟ گفتم آره. گفت اون لودر اونجا مال جهاد سمنانه، روز اول رانندش رو زدن جزو این شهداست، ببین میتونین رو روشن کنی، بیای با پاکت لودر این خاکا رو بلند کنی بریزی رو جاده، این خاکریز بلند بشه، جان پناه بهتری برای ما مجموعمون داشته باشی. ایشون میگه من تو دلم گفتم خدایا این لودر 3 روز اومده اونجا مونده، رانندشم شهید شده، این لودرم که با فشار روغن کار میکنه انقدر تیر و ترکش خورده به این شیلنگا و پکینگاش که اصلا دیگه این قابل حرکت نیست. و من رفتم روی لودره دیدم اون شهید روی این صندلی لودر و این کف سینی و اینا همینطوری خوش شده. میگم اصرار دادم روشن شد، دیدم نه هیچ مشکلی نداره. ایشون میگه من اومدم شروع کردم این خاکریز رو زدن و بلند کردن و ریختن روی جاده آسفالته که بلند شد و همینجوری میگفت تا هوا تاریک شد. هوا تاریک شد و اینجا چند بار این چیزی که ایشون میگه، میگه من واقعیت اینه که زن داشتم، دختر داشتم، بالاخره اینها رو من علاقمند بودم. میگم این گلوله ویش 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 همینجوری میومد از بیخ گوش من رد میشد، میخورد به این آهن اتاقت لوده رو اینا، نه یکی به این تکینگا میخورد، نه یک گلوله به من میخورد. دخل قول از خود ایشون میکنم که من بگم مجبور شدم بیام پایین، یا اینکه بگم لودر ایراد پیدا کرد. میگفت تا اینکه تاریک شدم دیدم هر وقت من دارم کار میکنم چند بار به ذهن من خطور کرد من پاکت لودر رو بذارم روی زمین و از تاریکی شب استفاده کنم و پلنگ رو ببندم. این حرف آقای کاشانیه.
بله.
میگه هر وقت این فکر به ذهن من خطور کرد دیدم حسین در روی جاده آسفالت در نقطه افق باز، یعنی دو طرف دارن این رو میبینن، صاف وایساده، صاف وایساده بود که من نترسم. و من هر وقت حسین رو میدیدم توی وضعیت خجالت میکشیدم و به کارم ادامه میدادم. میگفت تا طلوع صبح همینجور من خاکریز رو کار میکردم و تقریبا یه صد متری من خاکریز زدم. تو این بین حسین به برگشت به من گفت نصرت اون تای چیز یه عصایی بزن با مجروحین رو بکشونیم به اونجا. میگفت توی این مشغول زدن این عصایی بودم که تو این بین تانکای T-72 اومدن و درگیری شروع شد و حسین با یک تیر مستقیمی که زده بودن به پیشونیش به شهادت میرسه، ولی نقش حسین این گونه بوده. بعد شعار پیشی زده بوده، پرده گوشش پاره شده بود، یک شعار خون از روی لاله گوشش روی یقه پیراهنش روی پیراهنش روی شلوارش و روی کفش کتویش ریخته بوده. این حسین وجه این گونه مقاومت کرد سه روز تا
آقای خسروی ما متاسفانه کیفیت صدای شما رو خیلی بد داریم دریافت میکنیم. اگر بچه ها بتونن حالا با کیفیت بهتری خدمت شما باشیم پایان روایت رو بشنویم از زبان شما.
بله.
قربان
ببینید الان بهتر شد صدا؟
الان بهتر شد،
مقطع گوشی بود. بله خدمت شما عرض شد که این لحظه ایشون اشاره میکنه که من مشغول اون عصایی بودم، حسین با این وضعیت به شهادت رسید و 6-7 دقیقه بعد از شهادت حسین نیروهای جناحین الحاق کردن و خط تثبیت شد و آزادی خرمشهر رفت به مرحله دوم، یعنی خط که تثبیت شد و عراق اینجا دیگه ایستاد تو این قضیه. و الا اگر این 3 روز مقاومت حسین قجعی نبود تو اینجا، عراق هم که هوشیار شده بود نیروهای ما رو میریخت توی رودخانه کارون و یک خاکریز لب کارون میزد، حالا چند سال و چه جور دیگه میشد در واقع یه راهکاری به وجود بیاد تا به آزادی خرمشهر منتهی بشه. ولی این نقش حسین در واقع بسیار بی‌بدیل و متاسفانه غیر آشکاره و پنهانه و روشن نیست.
خیلی متشکرم که امشب به من گفتید،
به یادگار مونده.
سپاسگزارم ازتون که امشب به ما گفتید. خیلی ممنونم ازتون آقای خسروی نژاد.
و من تقاضا دارم عزیزانی که دستشون میرسه در نقطه شهادت حسین قجعی در 27 کیلومتری خرمشهر حتما یه یادمانی به خاطر این در واقع عظمت و رشادت به وجود بیارن، چون متاسفانه چیزی در این موضوع نیست.
متشکرم ازتون. آقای من فقط خواهش میکنم که آقای جعفری به ما اضافه بشن، مدیر عامل محترم بنیاد موزه، و بتونیم که با ایشون هم همراه باشیم امشب و در واقع گفتگومون مقفول نمونه از ایشان. من نکته‌ای که میخوام بگم برمیگرده به همین صحبتی که الان مطرح شد و حیفم میاد که بهش اشاره نکنم. ببینید آقای جعفری، آقای دکتر جعفری عزیز، نمیدونم توی فیلم های سال گذشته‌ای که حالا توی اسکار حضور داشتن شما فیلم 1917 رو دیدین یا ندیدین؟
نه متاسفانه
ندیدین. فیلم 1917 یه در واقع کار سینمایی بود که حالا خیلی با اقبال بسیار زیادی مواجه شد در سطح بین المللی. و من این فیلم رو حالا توی تعطیلات نوروز بود که تماشا کردم. کاندیدای اسکار شد، به شدت